الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فلعظیم نجعل الله فرجه شریف. در مسئله 19 قسمت اول مسئله توضیح دادیم که هرچند برخی روایات داریم که این روایات رو هم خوندیم که دلالت میکند کسی که مقروضه حج بر او واجبه، اما از این روایات نمیشه این نتیجه رو گرفت که وجوب حج بر شخصی که بدهکاره به نحو مطلقه، یعنی حتی اگر دینش حال باشه، حتی اگر طلبکارش راضی به تأخیر نباشه، باز هم ما بگیم که این شخص میتواند بره حج، بلکه باید بره حج و دینش رو ادا نکنه. بنابراین گفتیم که مقصود از این روایات اثبات وجوب حج به نحو مطلق نیست، بلکه نفی مطلقه. یعنی این که اگر کسی مدیون باشه به هیچ وجه بر او حج واجب نشود، این رو این روایات نفی میکنه که اینطور نیست که شخص مدیون در هیچ صورتی حج بر او واجب نباشه. نتیجه این که مفاد این روایات اینه که شخص مدیون فل جمله، یعنی در بعضی موارد، حج بر او واجبه. این بعض رو صاحب وسائل فرمود موردی است که ان یفضل عن دینه ما یقوم بالحج، دارایی او به گونه ای باشه که اگر دینش رو ادا کنه مقداری باقی بمونه که با اون بتونه حج انجام بده. گفتیم این اصلا تخصصا از محل بحث ما خارجه. بحث ما در جایی است که امکان جمع بین اداء دین و حج رفتن نباشه، و الا اگر باشه که اصلا شکی نیست که حتما باید بره حج، دینش هم باید ادا کنه. میمونه این که کجاست اون جایی که حج واجب باشه در این حالی که نمیتواند دینش رو ادا کنه. دو مورد رو مرحوم سید در عروه حضرت امام رضوان الله علیه در تحریر فرمودن. یک، اونجایی که دین زمان داره و این شخص اطمینان داره که در زمانی که به اصطلاح سررسید دین فرا میرسه میتواند به راحتی دینش رو ادا کنه. اینجا در این حال که مدیونه میتواند به حج، میتواند که هیچ، اصلا واجبه به حج برود. چرا؟ چون این الان مقداری که کافی باشه برای حج داره، و از اون طرف مانعی که حج رو از او برداره نداره. اندهو ما یکفیه للحج، این هست. از طرف دیگه مانعی نیست، دینش زمان داره، بنابراین الان شرعاً لازم نیست بره دین رو ادا کنه. از طرفی میداند که در ظرف اداء دین، یعنی اطمینان داره، گرفتار عسر و حرج نمیشه. اگر الان مصرف کنه برای حج، اون موقع گرفتار سختی نخواهد شد، اوضاع زندگیش به هم نخواهد خورد. خب این آدم مستطیعه، استطاعت برای صدق میکنه، حج بر او واجبه. مورد دوم، اونجایی که دین حاله، اما ما میدونیم که دائن راضیست به تأخیر، هرچند دین حاله، و چون دین حاله اگر دائن راضیه به تأخیر نباشه واجبه که بره دین رو ادا کنه، ولی مادامی که دائن راضیه به تأخیره وجوب ادا نیست، واجب نیست ادا. چی؟ تقدیری یعنی چی؟ نه نه، بالفعل راضی باشه، ما اینو میدونیم. این نکته که امام فرمودن توی تعبیر مرحوم سیدم هست، یعنی بالفعل راضیه، نه اینکه اگر بریم میتونیم راضیش بکنیم، اون بحث دیگه است. میتونیم راضیش بکنیم میشه تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت واجب نیست. اما اگر ما میدونیم راضی هست، به هر دلیلی میدونیم راضیه، میدانی ما به رضایت بالفعل، اگر این رو میدانیم اینجا ما مستطیعیم، چون ما بالفعل پول حج رو داریم، بالفعل وجوبی برای اداء دین نداریم، چون ولو دین حاله، چون میدانیم که شخص راضیه واجب نیست بر ما ادایش. و از اون طرف میدانیم با این فرض بازم که اگر دائن طلب کرد دین خودش رو در آینده، من امکان پرداخت دین رو به سهولت دارم، اینطور نیست که اون موقع گرفتار زحمت بشم که اگر الان برم حج اون موقع زندگی مختل میشه. البته این قسمت بحث که اگه من الان حج برم آینده گرفتار اختلال میشم در زندگیم، خوب دقت کنید این بحثو، نه اینکه الان مشکلی برای من پیدا بشه، بالفعل برای من نه عسر و حرجی هست نه ضرری هست، هیچ مشکلی برای من نیست بالفعل. اینکه اگه الان برم حج بعدن گرفتار مشکل میشم، الان هیچ مشکلی ندارم. این همون بحثی است که حالا در بحث‌های بعد اشاره می‌کنیم که خیلی مسئله‌اش متأخره تو بحث‌های حضرت امام رضوان الله علیه، مسئله 39 اگر اشتباه نکنم، تو مسئله 39، بله در مسئله 39 حضرت امام یه بحثی رو مطرح می‌کنه تحت عنوان رجوع به کفایت، که حالا تو اون بحث تفسیرهای مختلفی شده از رجوع به کفایت، که رجوع به کفایت یعنی چی. ما اونجا میگیم در بحث رجوع به کفایت خواهیم گفت که مقصود از رجوع به کفایت اینه که وقتی من میرم حج برمیگردم، این وضعیتی که قبل از رفتن حج داشتم که اگر حج نمیرفتم همون وضعیت باقی میموند، اون وضعیت باشه، وضع من بدتر نشه. مقصود یا به تعبیر دیگه که حالا اونجا خواهیم گفت، در صورتی حج بر من واجب میشه که حج رفتن من باعث نشود که بعد از برگشتن زندگی من مختل بشه. مثلا من کارمندم، الان حقوق ماهیانه میگیرم، پس اندازی دارم و اندازه‌ای که برای رفتن حج کافی است. اگر برم حج پول دارم به اندازه‌ای که برم خودم حج و به اندازه‌ای که بگذارم برای ایالم که در دوره‌ای که من میرم حج اونا مشکلی پیدا نکنن. اما کارفرمای من به من مرخصی نمیده، میگه یه ماه نمیتونی بری حج، میگه اگه میخوای بری برو، ولی دیگه آمدی اینجا شغلی نداری، که من اگه برم و برگردم بیکار میشم و بعد به این راحتی کار نمیتونم پیدا کنم. الان هیچ مشکلی برای من پیدا نمیشه، چون من الان حقوق ماهیانمو دارم میگیرم، الان پس اندازم دارم به اندازه‌ای که خودم برم حج به خانوادمم بگذارم براشون راحت زندگی کنن تا من از حج برگردم. ولی با رفتن من به حج بعدن من گرفتار مشکل میشم، زندگی مختل میشه، بیکار میشم، ممکنه چند ماه نتونم شغلی پیدا کنم، تو اون چند ماه گرفتار فقر بشم. اینجا ما میگیم حج بر این شخص واجب نیست، این استطاعت نداره، میگیم یکی از شرایط استطاعت مالی رجوع به کفایته. ما رجوع به کفایت اینجوری معنا میکنیم. حالا امام یه جور دیگه معنا میکنن که این تفاوت معنا در مصادیق خیلی اثر میذاره. امام هم معنایی که میکردن برای رجوع به کفایت میفهمودن یعنی که حالا میرسیم بعدن شون معنا میکردن یعنی کسی که میره حج وقتی برمیگرده نیاز به کمک دیگران نداشته باشه. بعد به همین دلیل امام میفرمودن طلبه ها اگه برن حج مادامی که طلبن با شهریه زندگی میکنن اینا مستطیع نمیشن. چرا؟ چون ایشون میفرمودن خب اینا نیاز دارن به کمک. چون قبلا عرض کردم که تفسیری که وجود داره برای شهریه طلبگی اینه که بالاخره طلبه ها به یک واجبی عمل میکنن که اون عبارت باشه از طلب علم و تخصص در دین و که مثلا آیه نفر بر اون دلالت داره. چون به این کار مشغولن در نتیجه گرفتار فقر میشن، چون خودشون دنبال کسب و کار روزی نمیرن. چون گرفتار فقر میشن شهریه رو از باب فقیر و مسکین به اینا میدن. خب بنابراین این طلبه وقتی میره حج برمیگرده تا شهریه میگیره، امام میفرمودن خب این یعنی هنوز فقیره، یعنی نیاز داره به دیگران. چون این نیاز داره این رجوع به کفایت نیست. حالا ما اینجا یه بحثی داریم که اولا شهریه طلبگی اصلا معلوم نیست این عنوانش باشه، و همین دلیل من این البته حالا این بحث مبنایی ها میبینیم مثلا بعضی از آیین مراجع نظرشونه مثلا طلبه اگه کار میکنه حق نداره شهریه بگیره. چرا؟ چون میگن دیگه این عنوان فقیر برش صادق نیست. البته من سر همین بحث داشتم با آیون، هرچند خیلی از آیون زیر بار نمیرم، اما من نظرم اینه که اصلا کمک به طلبه ها به عنوان شهریه عنوانش کمک به فقیر نیست. عنوانش بحث به اصطلاح کمک به توسعه دینه. چون ما از طریق همین طلبه ها میتونیم دین رو حفظ کنیم و توسعه بدیم. ندارن خدمت میکنن، اینا بالاخره دین رو میخوان بشناسن بعدن برن معرفی کنن. بنابراین ولو یک طلبه ای نیاز مالی نداشته باشه، اگر واقعا طلبه است یعنی کار دینی داره میکنه، استحقاق داره که ما بهش پول بدیم به عنوان این که این داره کار دینی میکنه. حتی من نظرم اینه که اگر یک طلبه میره تبلیغ، چون بعضی از آقای نظرشون اینه میگن تا وقتی درس میخونه ما بهش شهریه میدیم، اما اگر درس نمیخونه میره تبلیغ ما دیگه به شهریه نمیدیم. من نظرم اینه اگر میره تبلیغ ما به شهریه بدیم این کمک میکنه به تبلیغش، مثلا کمتر نیاز مالی پیدا میکنه، راحتتر تبلیغش رو انجام میده، هی لازم نیست بره یه کارهای انجام بده که بهتر از اونو میتونه انجام بده ولی درآمدش کمتر از ایناست. مثلا طلبه میتونه فرض کنید کار فرهنگی مؤثر بکنه ولی درآمد نداره، اما اگه منبر مثلا ختم بره درآمدش زیادتره، چون مردم واسه مرده‌هاشون پول میدن ولی واسه زنده پول نمیدن. که این که شما پول بگیری بری بچه اونا رو هدایت کنی، نه 100 سال حاضر نیستن پول بدن، اما مردشون رو بری براش سخنرانی کنی با اینکه هیچ کدومشون ممکنه گوشم ندن ولی اونا حاضرن، چون مثلا اعتبارمونه، مجلسمون خیلی معتبر شد، فکر کنن اون دنیا هم به این اعتبارات مثلا اشخاصو میبرن بهشت، آقا خیلی جلسه‌تون با شکوه بود شما رو ما میبریم بهشت. دیگه توهمات همینه دیگه، انسان بدبخت خیالات خودشه. خب حالا اون بحثا دیگه بحثای مبناییه، ولی روی این مبانی مثلا امام میگن رجوع به کفایت نداره. حالا بگذاریم میرسیم به بحث رجوع به کفایت. این نکته‌ای که من اینجا هی تکرار میکنم ناظر به اون بحثه، این که میگن امام هم فرمودن آقایون هم فرمودن، نکتش اینه چرا هی میگیم ما اطمینان داشته باشه که وقتی میخواد ادا کنه به سهولت ادا میکنه؟ چه ربطی به الان داره؟ الان که برش واجب نیست در فرض اول که دین زمان داره، الان که اصلا واجب نیست ادا کنه، حالا بعدن نمیتونه ادا کنه، چه ربطی به الان داره؟ نکتهش اینه که ما اونجا میگیم که اگه حج رفتن زندگی رو بعدن مختل کنه، این حج اصلا واجب نمیشه. نه اینکه واجب میشه و بعد لازم نیست بریدا، نه، اصلا استطاعت تحقق پیدا نمی کنه. یعنی استطاعت صرفا این نیست که شما امکان مالی سفر حج رو داشته باشید، به لحاظ مالی ها استطاعت صرفا این نیست که شما حق خرج خودت و خانوادت رو در دوره حج داشته باشید. یه شرط دیگر خود استطاعت مالی اینه که شما میری حج برمیگردی زندگیت به لحاظ مالی مختل نشه، مجبور نشی دستتو به سمت این و اون دراز کنی، گرفتار عسر و حرج یا فقر یا مشکلات دیگه نشی. بنابراین نتیجه ای که ما از این بحث میگیریم، حالا علارغم افت و خیزها و طولانی شدن بحث، اینه که در همون دو فرضی که مرحوم سید فرمودند و اکثر محشین عروه هم ظاهرا مخالفی نداره پذیرفتند و هم مرحوم امام رضوان الله علیه هم فرمودند، اون دو فرض استطاعت مالی محققه و شخص حج برش واجبه. در غیر این دو فرض، یعنی اگر دین زمان داره اما من اطمینان ندارم که در زمانش بتونم ادا کنم، اگر الان اینو خرج حج بکنم من مستطیع نیستم، اگر دین حاله و دائن راضی نیست به این که من تأخیر بندازم، یا دائن راضیه ولی من نمیدونم اون موقع که اون مطالبه کنه ممکن نتونم بدم، گرفتار مشکل بشم، اینجا مستطیع نیستم و حج واجب نیست. این قسمت اول در واقع این مسئله 19 بود. قسمت دومش هم دیگه توضیح نمیخواد، عملا با این بحث روشنه. کسی که خمس یا زکات بر عهده‌شه، یعنی به این معنا که اگه خمسشو بده دیگه امکان حج رفتن نداره، نه اینکه یه پولی داره که خمسش هم بده میتونه حجو بره، اون که خب معلومه باید خمسشو بده حجش هم بره، یا زکاتشو بده حجش هم بره. فرض اینه که به گونه ایست که اگر خمس یا زکات رو بپردازه دیگه حج نمیتونه بره. اینجا امام میفرمان درستم هست، خمس و زکات به منزله دین حاله، یعنی وقتی زمانش فرا میرسه ها، مثلا مال که فرض کنید متعلق خمسه، فرض کنید حالا اونی که ما معمولا داریم تو خمس همین درآمد سالیانه که یک سال ازش بگذره، کسی اضافه ای داشته باشه بر درآمد سالیانه، یعنی زائد بر معونه داشته باشه، یک سال ازش بگذره، این خمسش واجب میشه. وقتی خمسش واجب شد دین حاله و شارع راضیه به تأخیر نیست، بنابراین این شخص نمیتونه بره حج. بله اینو قبلا هم عرض کردم، اگر این آقا مراجعه کرد به حاکم شهر و حاکم شهر این رو به قول معروف دستگردون کرد، خمس این رو تبدیل کرد به قرض و اون قرضش رو زماندار کرد، یا قرضش رو بدون زمان گذاشت گفت هر وقت داشتی بیار بده، اون موقع این آدم میشه مستطیع. اون فرض دیگه فرضیست که در صورتی که حاکم شهر رضایت بده قهرن اینجا ذکر نمیشه. بعدش هم امام فرمودن که اگر دین خیلی زمانش طولانیه، مثلا دین گرفته 50 سال دیگه بده، یا مثلا بنابر مسامحه هست یکی بهش داده گفته هر وقت داشتی بده، میخواسته به این کمک کنه، نمیخواسته این تحقیر بشه، گفته آقا ما اینه به شما قرض میدیم هر وقت داشتی بده، اینم میدونه اون آقا بنای گرفتن نداره، اگرم ببره الانم بده میگه بابا مال خودت، ما اون موقعم که دادیم نمیخواستیم پس بگیریم. این چنین دین هایی اصلا مانع از استطاعت نیست، چون اصلا اینا در نظر عرف عملا دین محسوب نمیشه، که این اصلا دین نیست، ظاهرا دینه دیگه، اینقدر زمانش طولانیه که عادتا شخص اصلا به اون زمان نمیرسه که بخواد اون دین رو ادا بکنه. بله مسئله 19 تنها نکته ای که اونم نکته توضیحیه داره، اون نکته ایست که قبلا عرض کردم که امام فرمودن لا فرق فی الدین بین حصولهی قبل الاستطاعه او بعد الاستطاعه. عرض کردم اینجا مقصود از کلمه استطاعت مفهوم لغوی استطاعت، نه مفهوم شرعی. مقصودشون از استطاعت یعنی کون ما یکفیه للحج اندهو، یعنی قبل از اینکه این مقدار مالو داشته باشه. چون ممکنه یک کسی این مقدار مالو داره و مستطیعه، یک کسی این مقدار مالو داره و مستطیع نیست. فرض کردیم دیگه که در بعضی از فروض دین شخص مستطیعه، در بعضی از فروض دین شخص مستطیع نیست. بنابراین این کلمه استطاعت به معنای لغویش یعنی همون ما اندهو ما یکفیه للحج، این مورد نظر مرحوم امام رضوان الله علیه. مسئله 19 روشن. این بله همون پولی که الان بهش دادن به عنوان قرض دیگه، همونو دیگه. به مثلا 10 میلیون داره که هزینه قرضه، بعد مثلا 6 میلیون 7 میلیون بدهی خمس داره، میره با حاکم شهر میگه آقا من 7 میلیون بدهی خمس دارم، اگر این شما حاضر بشی دست گردون کنی من امسال میتونم برم حج، میترسم اگر امسال نرم مثلا سال دیگه دیگه مشکل بشه. چه بشه؟ خب به هر دلیلی حاکم شهر میبینه اب نداره، مصلحته، حالا اون تشخیصش دیگه با اوست، میگه اب نداره باش، 7 میلیون دست گردون میکنه. دست گردون که کرد، این 7 میلیون تبدیل میشه به قرض. تو قرض حالا باز حاکم شهر یه وقت میگه آقا اینو باید 2 سال دیگه حتما بدی، یه وقت میگه نه هر وقت داشتی بیار بده. اینجوری حاکم شهر، حالا بستگی باز اونم داره به اینکه حاکم شهر چه جوری تعیین کنه. چی؟ واجب نیست، اما اگر این کارو کرد واجب میشه. چرا؟ تحصیل استطاعت، تحصیل استطاعت مگه حرامه؟ بعد از اینکه تحصیل کرد چی؟ قبلش که نه دیگه. بله عرض کردم که همین که امام میفرماد کسی که خمس براشه این حج برش واجب نمیشه. بله اگر رفت و دست گردون کرد و اون موقع استطاعت پیدا شد حج بر او واجب خواهد شد. بله تحصیل استطاعت واجب نیست، ولی اگر مستطیع شدی باید بری حج دیگه. مسئله 20، لو شک فی ان ماله وصل الی حد الاستطاعه، کسی شک داره که ما مالمون به اندازه حد شده، ما الان مستطیعیم یا نه. او علم مقداره، یعنی مقدار مالهی، و شک فی مقدار مصرف الحج، مصرف حج جونه میدونه مالش چقدره، دقیقا رقم موجودیشو داره انبالشو، اما نمیدونه هزینه حج چقدره. این آدم براش واجبه بره احراز کنه که مستطیع شده یا نه. یعنی اگه نمیدونه اموالش چقدره بره بالاخره فهرست اموالش رو استخراج کنه ببینه داراییاش چقدره، واقعا مستطیع هست یا نیست. اگر خاطرتون باشه یک بخشی از اموال جز مستثنیات بود، خب این میره فهرست اموالش رو به دست میاره، مستثنیات رو میذاره کنار، خونه و نمیدونم وسایل کارش و چیزایی که زندگیش بر اون توقف داره، بعد نگاه میکنه ببینه دارایی مابقی داراییش به اندازه حج هست یا نه. خب اگه بود باید بره حج، اگه نبود که مستطیع نیست. اگه شک کرد واجبه یا نه، کسی نمیدونه چقدر داره، میدونه برای حج 10 میلیون هزینه است، ولی نمیدونه واقعا این 10 میلیون اضافه بر مستثنیات داره که بره حج واجب باشه براش یا نه. یا میدونه داراییش چقدره ولی نمیدونه هزینه حج چقدره، واجبه بره بپرسه که آقا هزینه حج الان چقدر میشه، من بخوام برم حج چقدر باید بدم. حضرت امام رضوان الله علیه میفرماین یجب علیه الفحص، در هر دو فرض فحص بر او واجب، علل احوط یعنی احتیاط وجوبی. احتیاط واجب میفرمایند که باید در هر دو فرض شخص بره فحص بره. در
حرام
قاعده همینو اقتضا میکنه. قاعده همینه که شما میفرمایید، ما الان میگیم. علی رغم اینکه قاعده اینه، مرحوم سید تو عروه هم همینو داره. ایشون میفرماد اذا شک فی مقدار مالکی و انه وصل الی حد الاستطاع اولا هل یجب علیه الفحص ام لا وجهان احوتهما ذلک، یعنی وجب واجبه برش فحص، و کذا اذا علم مقدار مالکی و شک فی مقدار مصرف الحج و انه یکفیه اولا. یعنی در هر دو فرض فحص واجب است علل احوت. این فتوای مرحوم سید که در واقع فتوای امام عین فتوای مرحوم سید. برخی از بزرگان مثل مرحوم نائینی، مرحوم استبوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای بروجردی گفتن لا یخلو عن قوتن، یعنی فتوا، گفتن اصلا فحص واجب است، نه احتیاط واجب بلکه فتوا، اصلا فتوا دادن به وجود. اکثریت فقها ها اینجوری هست. یعنی شما الان حاشیه عروه نگاه کنید، یا حاشیه نزدن مثل امام، یعنی نظر سید رو قبول دارن که احتیاط واجبه که تو تحریر امام نوشته، یا اگه حاشیه زدن مثل مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و مرحوم بروجردی اکثرا گفتن واجبه. شذ و نداره فقهایی که گفتن واجب نیست، مثل مرحوم آقای خویی که فرموده ازهرهما عدم الوجوب، یعنی احتیاط این هست که فحص بکنه ولی فتوا اینه که واجب نیست. این احتیاط میشه چی؟ احتیاط مستحب. آقای خویی میفهمون احتیاط مستحب به احتیاط واجب نیست. خب این مسئله. همونطوری که فرمودن، خب میدونید من شک دارم مالم به قدر حج هست یا نه، یا مالم رو میدونم نمیدونم مصرف حج چقدره، این چه شبهه؟ چی؟ شبهه موضوعی است. یعنی من الان در موضوع شک دارم. میدونید شبهه موضوعیه شکیست که منشأش اشتباه در امور خارجیه. من الان میدونم یه مالی دارم، نمیدونم این مقدار مال به اندازه‌ای هست که من برم حج مستطیع باشم یا نیست، یا مالمو میدونم نمیدونم مصرف حج چقدره، این به اندازه ای اون هست یا نیست. بالاخره من برای اینکه بدانم اموالم آیا به اندازه حج هست یا نه، دو چیز باید بدونم، یکی مقدار مالم و یکی مصرف حج. یکی از این دو تا رو که ندونم نمیتونم قضاوت کنم که واقعا من مستطیع هستم یا نه. همین شبه موضوعی است. من الان نمیدونم که مستطیع ام یا نه. استطاعت چیه؟ نه، استطاعت شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ شرط وجوبه. یعنی اگه استطاعت نباشه من اصلا تکلیفی ندارم. خب من الان شک دارم که استطاعت هست یعنی تکلیفی هست، یا استطاعت نیست تکلیفی نیست. اینجا قاعدتا باید بگیم براءت جاری میشه دیگه. من آیا برام واجب فحص کنم یا نه، من تکلیف نسبت به فحص دارم یا نه، این از موارد شک در اصل تکلیفه، یا فحص واجب نیست. تا وقتی هم که احراز نکردم که تکلیفی نسبت به حج ندارم، چون استطاعت شرط وجوبه. تا وقتی من شرط رو احراز نکردم مسئولیتی نسبت به حج ندارم. خب الا اینو فقها ها بلد نبودن، مثلا مرحوم سید اینی که من گفتم بلد نبود، نمیدونست که مثلا این شبه موضوعی است، نمیدونست در شک در تکلیف براءت جاری میشه. اینا یه چیزایی مثلا خیلی ویژه است از اکتشافات جدید فقها هاست، این که نیست که، اینا چیزایی که از قدیم همه فقها ها بلد بودن دیگه. برای چی اینجوری فتوا دادن اینا؟ نکته این که اینها اینجوری فتوا دادن و در موارد مشابه هم اینجوری فتوا دادن، نه فقط اینجا، مثلا شک دارم آیا مال من مورد خمس هست یا نه، گفتن واجبه بری فحص کنی ببینی آیا مورد خبثه یا نه. شک دارم آیا مال من به حد نصاب زکات رسیده یا نه. گفتن واجبه بری فحص کنی ببینی به حد نصاب رسیده یا نه. با اینکه همه اینا قاعدتا براءت درش جاری باید بشه، چرا پس اینجوری فتوا دادم؟ یک دلیلش یک روایتی است که این روایت در مسئله زکات وارد شده که موضوع روایت همینه که راوی سوال میکنه، روایت زید سائق، از این که من شک دارم این مالی که دارم به اندازه نصاب هست یا نه، حضرت میفرماد باید بری فحص کنی. اصل روایت رو دقت کنید، اصل این روایت رو صاحب وسائل عنوانی که برای باب گذاشته اینه، گفته اشتراط و کون نصاب من النقدین ذهبن خالصن او فزتن خالصتن، شرط این است که نصاب در نقدین یعنی طلا و نقره، طلای خالص باشه یا نقره خالص، او مغشوشن فیه نصابون من النقد، یا اگرم مغشوشه یعنی مثلا نقره با مس قاطی داره، نقره با مس و قلع قاطی داره که الان خودم روایت اینو میگه موردش اینه، باید مقدار نقرش به حد نصاب برسه، چون مثلا مس و قلع و اینا که دیگه مورد زکات نیستن. و وجوب و اخراج الخالص عن الخالص اول مساوی فی القش. تا اینجاش به بحث ما ربط نداره، قسمت اول روایته، یعنی اگر میخواد مثلا طلای خالص داره زکات که میخواد بده از همون خالصا باید بده، اگر نه طلای مغشوش داره ولی میدونه به اندازه این نصاب هست میتونه از همون مغشوش بده. خواهیم گفت روایتش الان متن روایت همینه. اون قسمتش که محل بحث ماست این قسمته. صاحب وسائل فهم فعلم یعلم قدر الغش، اگه نمیدونه که مقدار قلعش مسش چقدره، یعنی نمیدونه به اندازه نصاب نقره یا طلا توی این سکه‌ای که مثلا داره هست یا نه، اینجا چه کار باید بکنه؟ فعلم یعلم قدر القش و ما کسه تعین السبک. اینجا اگر نمیدونه باید این رو آبش بکنه، نقره رو یا تلاش رو جدا کنه، وزن کنه، ببینه به مقدار نصاب هست یا نه، اگه نصاب هست بره زکاتش رو بده. مضمون روایت همینه. خب دقت دارید، این طرف یه مقدار سکه داره، میدونه تو اینا طلا هست، یعنی تو اینا طلا هست، نه اینکه سکه طلا جداگانه سکه مس جداگانه، نه، طلا و مس رو با هم دیگه مخلوط کردن ازش سکه درست کردن، میدونه یه مقدار طلا تو اینا هست، نمیدونه این مقداری که الان این سکه داره به اندازه طلایی که باید زکات بهش تعلق بگیره هست به اصطلاح به نصاب رسیده یا نه. اینجا گفتن اگر نمیتونه تعیین کنه بره آبش کنه، مسش از طلاش جدا کنه، اون مقدار طلا رو وزن کنه ببینه آیا واقعا این به حد نصاب میرسه یا نه. روایتش اینه. زید سائق میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریه من قرى خراسان یقال لها بخارا فرأیت فیها دراهم تعمل سلس فزه و سلس مسن و سلس رصاصا، درهمای اونجا درست میکنه، یک سومش نقره است، یک سومش مس، یک سومش قلع یا سربه رصاص. و کانت تجوز عندهم، این تجوز یعنی چیه؟ رایجه، تجوز به این معنا. و کنت اعملها و انفقها، من اینا رو درست میکردم یا باش کار میکردم و انفقها، منم میپرداختم، یعنی منم با همین درهما معاملاتم انجام. فقال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس بذلک اذا کان تجوز عندهم، اگه پیش اونا جا به اصطلاح رایجه اشکال نداره، شما با هر پولی که رایج هست با مردم معامله کن. این قسمت اول. فقلت ارأیت ان حال علیها الحول و هی اندی و فیها ما یجب علیه فیه زکات و زکیها. اگه یک سال گذشت این یه مقدار از اینا پیش من بود که میدونم یجب علیه فیه زکات، یعنی میدونم به اندازه نصاب هست، و زکیها باید زکاتشو بدم، چون خالص نیست بازم باید زکات بدم. حضرت فرمود نعم انما هو مالک، باید بدیم، مال توه دیگه. قلت فان اخرجتها بلده لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها. میگه اگه ببرمش یه جای دیگه، خب مردم از من نمیگیرن این سکه رو، چون این جای دیگه رایج نیست. خب این میمونه پیش من، چون میمونه یه سال میگذره، یعنی اگه من جایی بود که رایج بود این پیش من نمیموند، ولی حالا چون رایج نیست همچنین پیش من میمونه. مثلا این که مثلا فرض کن طرف سفر کرده یه جایی، یه مقدار دلار بهش دادن، الان اومده ایران، خب دلار اینجا کسی نمیگیره تو بازار، اینم تبدیلش نکرده، این دلارا یه سال پیشش مونده، آیا باید زکات بدم؟ حضرت فرمود ان کنت تعرف ان فیها من الفزه الخالصه ما یجب علیه فیه زکات فزکه ما کان لک فیها من الفزه الخالصه و دع ما سوا ذلک من الخبیث. حضرت ها اگه میدونی مقداری که پیشته به اندازه نصاب نقره خالص توش هست، اون مقدار باید زکاتشو بدی. البته دع ما سوا ذلک من الخبیث، مقصودشون از خبیث همون مس و قلع و اون فلزای دیگه یه که همراه این نقره قرار داره. قلتو و ان کنت لا اعلم ما فيها من الفزه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما تجب فيه الزکات. میگه اگه من نمیدونستم که مقدار فزه خالصش چقدره، اما میدونم که توی این فزه هست، ان فيها ما تجب فيه الزکات، یعنی متعلق زکات هست، نقره هست. یه وقت هست یه سکه ای دارم اصلا نمیدونم توش طلا و نقره است، اما اینجا میدونم توی این سکه نقره هست، اما نمیدونم به اندازه نصاب هست یا نه. حالا چی؟ قال فسبک ها حتی تخلص الفزه و یحترق الخبیث. حضرت میفرماد اینو آبش کن تا فزش خالص بشه، اون قسمت خبیثش بسوزه، البته نمیسوزه، یعنی جدا بشه. ثم تو زکی ما خلص من الفزه لسنت واحده. خب این روایت بنابر این تفسیری که الان کردم، خود دقت کنید این ذیلشو چجوری تفسیر کردم، الا انی اعلم و ان فیها ما تجب و فیه زکاتو چجوری معنا کردم، یعنی میدونم نقره توشه، نه اینکه میدونم نصاب هستا. تو اگه اونجوری معنا کنید دیگه اصلا ربطی به مسئله ما نداره، باید اینجوری که من میگم معنا کنیم، بگیم یعنی میگه من میدونم نقره توشه ولی نمیدونم به اندازه نصاب هست یا نه. حضرت میگه آبش کن، نقره هاشو جدا کن، برو ببین به اندازه نصاب اگه بود زکاتشو بده. خب این روایت مدرک اون کسانی است که در بحث زکات گفتن شما شک در نصاب کردی باید فحص کنی. خب این روایت اشکالی داره یا نه؟ یه ضعفش ضعف این زید سائق بنده خداست که دو تا روایت بیشتر نداره، کلن تو کل روایات ما دو تا روایت از این زید سائق نقل شده، هر دارم علا ابن رزین نقل کرده، علا ابن رزین خودش از ثقاته، باید دو تا روایته، روایت زیاد نیست که بگیم علا ابن رزین خیلی نقل کرده پس دلیل بر توثیقه. خود این جناب زید سائق هم اصلا معلوم نیست چیه، بنابر این روایت از سندی مخدوش. این یک. آره ظاهراً همین این کاره بوده، برای همین هم این سوال پرسیده. اما یه دونه روایت دیگه داره مربوط به این مسئله نیست، دو تا روایت کلن داره. حالا عمل اصحاب معلوم نیست به این باشه، از کجا معلوم که به این روایت عمل کردن؟ فتوای اصحاب دلیل بر عمل نیست. عمل وقتیه که اصحاب بگن ما این فتوا رو میدیم چون این روایت وارد شده. همچین چیزی معلوم نیست. اونی که ما داریم اینه که بسیاری از اصحاب فتوا دادن در شک در نصاب باید فحص کنیم. اما معلوم نیست مستندش این باشه. حالا بعد میگیم مستند دیگه چیه. نکته دوم که همینی که ذیل حدیث من ای تاکید کردم، ببینید عبارت و ان کنت لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه الا انی اعلم ان فیها ما تجب فیه زکات رو اینجوری که معنا کردم، اگه معنا کنیم مربوط میشه به بحث ما. اما اگه بگیم الا انی اعلم ان فیها ما تجب فیه زکات، یعنی میدونم نصاب درش هست، بعد میگه لا اعلم، بعد چی رو نمیدونه؟ اگه میدونه نصاب هست چی رو نمیدونه؟ نمیدونم چقدره. اون حالا نصاب رو میدونم ولی نمیدونم چقدر نقره هست. خب بالاخره من باید یه درصدی از اون نقره رو بدم، نمیدونم چقدره. لا اعلم ما فیها من الفضه الخالصه، اما میدونم به اندازه نصاب هست. خب اینجا میدونید اصلا موضوع عوض میشه. یعنی من میدونم نصاب هست، پس احراز کردم تکلیف رو. شک در مکلفون به میشه، یعنی من الان نمیدونم چه مقدار بدم تا به وظیفم عمل کرد. خب اینجا اصلا بابش میشه باب احتیاط، این که اصلا از بحث براءت خارج میشه. خب پس این روایت هم توی سندش هم تو دلالتش جای تردیده. ثانیاً این روایت اختصاص داره به چی؟ به بحث زکات. این دیگه به خمس و حج و به جای دیگه ربطی نداره. به همین دلیل مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه این روایت اشاره میکنه میگه لکن التعدی عن الزکات الی الخمس غیر ظاهر. ما از زکات به خمس بخوایم منتقل بشیم معلوم نیست چه دلیل داریم. شاید تو زکات این حکمه. چرا سه فضلا عن المقام، یعنی بحث حج، چون بحثش چون ربطی به حج داره. عرض کردم این روایت اصلا سندن و دلالتن مخدوشه حتی در مورد خود زکات، پس این نمیتونه مدرک باشه. پس مدرک چیه؟ نکته دیگری است که گفتن اگر اینجا نگیم فحص واجبه مخالفت کثیر پیش میاد، پس میگیم فحص واجبه. حالا این توضیحش جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.